سال از این موضوع گذشته و دولت های قبلی متاسفانه تعامل خوبی جامعه ایثارگران نداشتن. خب حالا در دولت آقای دکتر پزشکیان این شرایط متحول شده.
حالا سالها که رژیم بس بود، اما بعد از اون دیگه کم کم این زمینه درست شد، تا الان بسترش فراهم هستش که انشالله ما بتونیم به این نتیجه برسیم.
الان آقای دکتر پزشکیان قول دادن در سوم تیر ماه در همایش انتخاباتی که در هتل ایران برقرار شد، ایشون اونجا به ما قول دادن که ما وقتی ریاست جمهوری انشالله انتخاب شدیم شما رو وکیل میکنیم، کارگروه تشکیل بدید و به شما کمک میکنیم که این حقوق پایمال شده بین المللیتون که غرامت جنگی باشه دسترسی پیدا کنید. خب ما با امید به این قضیه، ضمن این که در انتخابات بسیار پرشور جامعه ایثارگران حمایت کردن، ما گروه های تلگرامی داریم.
بله.
که حتی لوگوی گروه هامون رو به نام از کنم که دکتر پزشکیان ثبت کرده بودیم، تصاویرشون بود و مردم هم استقبال کردن.
بله.
باعث شد که یه شور و شوق بسیار عالی در بخصوص در جامعه ایثارگران فراهم بشه.
بله.
و ما ایمان داریم که آقای دکتر پزشکیان با انتخاب آقای مهندس اوحدی که معاونت
خودشون
با ما همراهی خواهند کرد،
رزمنده هستن، خودشون
از آزاده
در واقع آزاده 8 سال دفاع مقدس هستند، این 8 سال هم از آزادگان بودند و خودشون الحمدلله دستی بر این آتش دارند و میدونم که دلسوز هستند برای تک تک ایثارگران. بریم به اتاق فرمان برگردیم، در ادامه در خدمت شما هستیم.
يا محمد الجبار هل يا باب المراد يا محمد الجبار هل يا باب المراد يا فؤاد يا مراد يا جبار الله 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 يا ابن رسول الله كيف زنت زهراء
احبه عیدتون مبارک باشیم آقای یار محمدی، عید شما مبارک باشه. پیشا پیش روز مرد، روز پدر رو هم خدمت شما هم خدمت جناب سرهنگ فرامرز شفیع تبریک عرض میکنم. انشاءالله سالهای سال شما باشید، سایتون بالا سر همه ماها و فرزندانتون باشه انشاءالله، و از اون روزگاران طلایی دفاع مقدس برای همه ما بگید. من میدونم کلی خاطره در سینه دارید. اما جناب سرهنگ، چقدر سازمان ملل همراهی کرده تو این ماجرا؟
خدمت شما عرض کنم که سازمان ملل با عنایت به اقداماتی که صورت داده، آخرین اقدامی که بود خود حالا نمیدونم مرحوم شده هستش جناب خابیر پرز ده کویار.
بله.
رسما کشور عراق رو متجاوز اعلام کرد و کارشناس هم فرستاد.
بله.
کارشناس فرستاد، تعیین خسارت شد.
بله.
که 98 میلیارد دلار بود و چون تعیین خسارات ما بیشتر از اون بود، مورد قبول ایران و حاکمیت ایران قرار
نگیره
و گفت که ما خسارات بیش از
الان کارشناسی مجددی قرار هست انجام بشه.
بله،
یا
بله،
نه
بله.
رو همون کارشناسی شما جلو میدید؟
نه، کارشناسی رو ما اعتراض بهش کردیم دیگه، تو اون حد مونده تا با توجه به مراودات سیاسی که صورت گرفت این حالا مسکوت مونده.
درسته.
ولی الان حاکمیت الحمدلله خدا رو شکر با عنایت به ریاست جمهوری و تغییر روی کرده حاکمیت نسبت به اتفاقات خاورمیانه، این اراده داره شکل میگیره که اینو پیگیریش باشه. بعد نامی 590
اجازه
بدین عرض کنم که من میخوام یه تشکر کنیم از جناب تیمسار مازندرانی.
بله.
فریدون علی مازندرانی.
بله، بله، بله.
که خلبان F-14 و یکی از تکخالهای جهانی هستن، تنها از کنم خلبانی هستن که ایشون 16 شکار موفق در جهان به نامشون ثبت شده. خب این افتخار نصیب ما شد که از ایشون دعوت به عمل آوردیم.
ایشون در کارگروه
مسئول کارگروه هستن.
بله.
قبول کردن،
منت
سر جامعه ایثارگران گذاشتن و جزو افتخارات کشور و جهانی هستن ایشون. ضمن این که ایشون در گزارشی که اخیراً در شورای عالی امنیت ملی که ما رو دعوت کرده بودن 2 ماه پیش 8 آبان ماه در گزارشی که اونجا ارائه دادیم به شورای عالی امنیت ملی کارگروه غرامت جنگی، ایشون ایمیل داده بودن برای آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و ایشون سازمان ملل اعلام کردن اراده در دولت شما به وجود بیاد ما بابت این قضیه مشکلی نداریم.
یعنی مجدد
کمیسیون‌های تشکیل میشه؟ بله، کمیسیون‌های تشکیل میشه، کارشناسان منتخب سازمان ملل متحد نسبت به ارزیابی و تعیین خسارت و غرامت اقدام خواهند کرد. فقط ما از حاکمیت و به خصوص رهبری، مقام معظم رهبری، همچنین قرارگاه سارالله انتظار داریم که ما بسیجی‌های دوران جنگ رو حمایت کنند، همونطور که ما نگذاشتیم این کشورمون به اصطلاح بیشتر از این دیگه این تجاوز ادامه پیدا نکنه. انتظار داریم که و آقای دکتر پزشکیان هم انشاءالله به دودی کارگروه رو طبق قولی که دادن دعوت کنن
انشاءالله.
و انشاءالله بتونیم اون گزارش کامل رو خدمتشون بگیریم که این مصوبه در شورای عالی امنیت ملی انشاءالله به تصویب برسه برای ابلاغ
انشاءالله.
به
انشاءالله دفعه دیگه که قرار میذاریم خبرهای خوشی بشنویم.
این کارگروهمون جناب یار محمدی حالا فراموش کردن چون اولویت مطرح خب مسائل مهمتری بود، ولی چهارمین نفر کارگروه هم جناب آقا آزاده و رضا وحدتی هستش.
بله، بله، بله،
که
بله،
چندین بله. سال توی عراق بودن و
بله،
واقعا
بله.
اثرات خیلی سویی روش گذاشتن.
خدا خیر بده به همه دوستان، همه دوستان، همه عزیزان، همه کهنه سربازان این مرز و بوم. شما بودید که الان ما افتخار میکنیم که شناسنامه‌مون شناسنامه ایرانی هستش. شما بودید که الان ما افتخار میکنیم که زیر بیرق باصفا و پرچم خوشگل و قشنگ و زیبا و سرنگ جمهوری اسلامی سینه سپر میکنیم در مقابل همه عالمیان. و درود بر همه شما عزیزان، یادگاران 8 سال دفاع مقدس. امیدوارم در همین مسیری که شروع کردید در این کارگروه غرامت جنگی انشاءالله ثابت قدم باشید، استوار باشید و انشاءالله دفعه بعد که قرار میذاریم آقای یار محمدی عزیز بزرگوار رو میبینیم، جناب سرهنگ فرامرز شفیع عزیز و گرانقدر رو میبینیم، خبرهای خیلی خوشگل و خیلی نابی رو برای همه ماها و همه ایثارگران 8 سال دفاع مقدس داشته باشن. خیلی متشکرم از شما، خیلی متشکرم، خیلی محبت کردید، قربونت برم جناب سرهنگ، خیلی ممنونم، قربونت شکتون، خدا شما سلام.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه باغ فیض. من آتنا سادات محمد فنا هستم و امشب هم با یک گفتگوی دیگه در خدمت شما، اما باید خدمتتون عرض کنم که مراسم تجلیل از خادمان و نوکران حضرت ابا عبدالله الحسین برگزار شده، در حسینیه محبان حضرت مهدی در خیابان فرهنگ تهران برگزار شده. به همین مناسبت میخوام همراه باشم با حاج اکبر آقای بازوبند، مداح، پیشکسوت و منبری حضرت ابا عبدالله الحسین. سلام، خدا قوت و تبریک ایام.
زنده باشید. خیلی از شما ممنونیم که صدای مجلس امام حسین را به گوش مردم میرسونید. شما باعث میشید که اون جایی که الان پای رادیو نشستن، پای تلویزیون نشستن، به وسیله شما و زحمت کشان این برنامه به فیض برسن. افرادی در این که سنشون بالاست نمیتونن برن، و 70، 80، 90 سال میرزن پیرمر. من دیدم این رادیو را که روشن میکنه، عشق چشماشم داره میاد پایین. تو کیستی که نمودی به هر دلی وطنی نام امام حسین میشنوه، هم شما فیض میبری، هم زحمت کشان دیگه، هم عرض کنم که اون کسانی که در اونجا هستن میشن مهمون امام حسین.
زنده باشین. انشاءالله همینطوره، نام مبارک حضرت حسین میاد همه منقلب میشن و خوشا به سعادت قلبهایی که در عزای حضرت حسین غمگین میشه و چشمی که در عزای حضرت حسین گریان. خوشا به سعادت شما. حاج آقا چند ساله خدمت میکنید در دستگاه اهل بیت؟
من اگر بگم که از اول زندگی من عشق و علاقم نوکری امام حسین بود، از بچگی با قلب بشر مونس و دمساز حسین هست. خدا شاهد، ما دعا میکنیم به اون پدر مادری که با عشق به امام حسین ما رو به اینجا رسوندن، و اونهایی که حالا که در جوانی که بعدن که قبلش تشویق کردن یقین میدونیم که والله قسم زیر این آسمان نیامده و نخواهد اومد اربابی بالاتر از امام حسین. و من به رفقا میگم که نوکری امام حسین بالاترین مداله. شما یک فرمانده، یک اداری 30 سال که خدمت کرد نگه آقا خوش آمدی مشرف تمامه، اما نوکری امام حسین هر چه پیرتر میشه عزتش بیشتر میشه اگر درست خدمت کنه.
همینطوره واقعا.
آخرین مدالی که میدن میگن پیر غلام امام حسینه. یعنی وقتی یک کسی که یک عمر، حالا گفت از کدم بالاترین مقام 30 سال 40 سال خدمت کرد بازنشسته میشه میره، ولی نوکری امام حسین این نیست. اون لحظه ای که خدا رحمت کنه حاجی مولا حسین قومی رو که استاد آقای سازگار بود و استاد خیلی از مدعا بود، یکی از مراجع خوابش دیده بود شبی که دفنش کرده بودن، حاجی مولا چه خبر؟ آقا دیشب شب عجیبی بود. از کنم که صورت هم رو گذاشتن به خاک، سنگ قبرم رو گذاشتن، یعنی که دوتا ملک اومدن من رب بک بدنم به لرزه در اومد، آقا دستم رو گذاشتن به گوشم، دم به جز حسین مرا ملجه و پناهی نیست. ولش کنید، کارش با امام حسینه، کارش با اربابشه، ولش کنید. به خدا میگم یعنی که کلام الملوک ملوک الکلام. ببینید یکی از مراجع میفرمود، میگه تنها جایی که در قیامت راحت هستی باب الحسینه. باب الحسین، خدا سلامتی بهتون بده، خیلی ازتون ممنونین، دست شما درد.
زنده باشین. حالا در مدح حضرت حسین چند بیت برامون میخونید؟
بله. با قلب بشر مونس و دمساز حسین، ار خلوت دل همرب و همراز حسین.
به 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 به، این تجلی از پیر غلام با اخلاص اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام حاج اکبر آقای بازوبند عزیز و بزرگوار بود که در هیئت محبان المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، همین تو خیابون فرهنگ اگر که تشریف ببرید هیئت محبان المهدی مشخص هستش، اونجا این تجلی انجام شد از حاج اکبر آقای بازوبند عزیز و بزرگوار. ممنونم از خواهر بزرگوارم سرکار خانم محمد پناه که این گزارش رو آماده کردن تا ما امشب داشته باشیم و تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و بزرگوار کنیم. درود بر همه پیر غلامان آقا جانم حضرت ارباب حضرت سید الشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که طی همه این سالهایی که از عمرمون گذشت نشستیم استفاده کردیم پای منبراشون، پای صحبتاشون، پای مدایهای زیباشون، پای ذکرشون نشستیم و استفاده کردیم و فیض بردیم و کیف کردیم و دست ما رو گرفتند و ما رو بیشتر آشنامون کردند با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. درود بر حاج سید حسن آقای احمدی عزیز و بزرگوار و همه عزیزای دلم. حاج سید حسن آقای احمدی رو من عرض میکنم به خاطر اینکه حاج سید حسن آقای احمدی عزیز گذشته از اینکه مسئولیت جامعه مدهان تهران رو بر عهده دارند، گذشته از اون حق استادی بر گردن حقیر هم دارند و میدونم برنامه رو رصد میکنند و هر جایی که من اشتباهی دارم، غلطی دارم، حتما سریع غلط من رو میگیرند و به من گوش زد میکنند که به بهترین شکل بتونم در خدمت تک تک شما شنونده ها باشم و با باغ فیض همیشه همراه هستم. درود بر همه عاشقان و دلدادگان حضرت ارباب. انشاءالله همه شما امام حسینی ها، همه شما اهل بیتی ها، همه شما قربونتون برم، همه شمایی که عاشق و دلداده اهل بیت هستید، انشاءالله این هفته وقتشه، همین هفته، هفته ای که از 10 رجب آغاز میشه و در ادامه به 13 رجب میرسیم و به نیمه رجب میرسیم، این هفته وقتش هست که انشاءالله با دست پر بریم و بهترین ایده ها رو از دستان با صفا و با نور و پر برکت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دریافت کنیم، برای اینکه میلاد حضرت پدر هست، میلاد با سعادت آقا جانم مولا الموحدین علی علیه السلام هست در این هفته و انشاءالله بهترین ایده ها رو هممون خواهیم گرفت. من احمد رضای میر رو دیدم یه پیامی فرستاده، نوشته جواد خان شما شناسنامه دستکاری کردید؟ داشت بزرگه من با ماژیک سیاه برای خودش سیبیل گذاشته بود که بره جبهه. احمد رضای میر این پیام رو فرستاده و خانم جیرا هم نوشته آقای تشکری شیرینی منو هاجر جون خورد. هاجر خانم چرا شیرینی جیران خانم خوردید. اما به هر شکل اینجا در باغ فیض امشب شیرینی خوران هستش. اسد مجتبی احمدی عزیز و بزرگوار میگه که ولادت جد بزرگوارم هست، حضرت امام جواد علیه السلام، و امشب داره همه رو در واقع شیرینی میده اینجا، شربت میده، و حال و هوای باغ فیض امشب با هر شب دیگه‌ای یه مقداری متفاوت هست. از دیگه هم نوشتن آقای تشکری جایزه و هدیه هم دارید؟ بله چرا که نداریم، داریم، خوبش هم داریم. این هفته ما رو همراهی بفرمایید، ایشالا شب میلاد با سعادت امیرالمؤمنین هم جایزه داریم، هم هدیه داریم، هم کلی خبرهای خوب برای تک تک شما عزیزای دلم و همراهای خوب برنامه باغ فیض. حتما این هفته باغ فیض رو از دست ندید و با باغ فیض همراه باشید هر شب. قربون شکل ماهتون برم، ما رو همراهی بفرمایید. نمیدونم چند دقیقه دیگه فرصت داریم باید خداحافظی کنم. بله فرصتی نیست و فقط فرصت خداحافظیست. ایشالله فردا شب رأس ساعت 21 نه شب توفیق این رو داشته باشم که در محضر یکایک که شما عزیزان جلوی در باغ فیض بایستم، کلاه از سر بردارم، دست به سینه در خدمت تک تک شما بنده های خوب حضرت پروردگار باشم. خیلی دعامون کنید، خیلی این روزها و این شبها همدیگه رو دعا کنیم و بهترین ها رو برای همدیگه آرزو کنیم و در رأس همه دعاهامون، همه خواستهامون، همه حاجاتمون دعا برای تعجیل در امر فرج آقا و مولامون مهدی فاطمه یوسف زهرا حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا که اللهم عجل لولی یک الفرج ان شاء الله. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداحافظ.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن هم.
الاجل مونا مونا
مهدی
الاجل مونا مونا.
دلایل غیبت امام زمان عجل الله حجت الاسلام عابدینی.
من مات ولم یعرفه مات میتتن جاهلیه، که اونجا حضرت از اون موارد نادری است که حضرت معرفی کرده، چون میدونید امام عسکری علیه السلام خیلی در معرفی امام زمان علیه السلام خیلی معرفی نکردن، چون خیلی دشمن برای اون جریانات که نسبت به امام زمان بود، لذا خیلی با کنایه، خیلی با خفا به اصحاب خاص و اصحاب سرشون حضرت رو معرفی کرده بودن، و اینجا از اون جاهایی است که حضرت خلاصه آشکارتر بیان کرده، هرچند نشون نداده، چون بعضی جا به بعضیا حضرت رو در همون کودکی نشون هم دادن در زمان دوران خود، لذا حتی عقیقه کردن و گوشتش رو فرستادن برای بعضی از یاران خاصشون، که این در حقیقت عقیقه مربوط به کیه؟ بر اون امام بعدی، یعنی بعضیا در این حد محرم بودن، بعضیا در حقیقت در محرم دیدن بودن، بعضیا در حقیقت بعد از امامت حضرت رو دیدن، بعضی ها در دوران غیبت سقراط، یعنی هر کدام از اینها یه مرتبه ای بودش. یه روایتی است اینجا میفرماد یا سلمان فمن مات من امتی و لیس له امام منهم یعرفه فهی میتت جاهلیه فان جهله و آداه فهو مشرک و ان جهله ولم یعاده. گاهی هم جاهله هم علاوه بر جهلش چیه؟ معاندت هم داره، دشمنی هم داره. این میشه اوج جاهلیت، این میشه شرک دیگه، از فوق جاهلیت شرک محضه. اما یک کسی جاهله اما چیه؟ عناد نداره، عداوت ندارد، نمیشناسه، جاهلم هست دنبالش، این ماتمیتتن جاهلیت. اما اونی که علاوه بر این که نمیشناسد عناد هم دارد و عداوت هم دارد، او میفرماید اونجا تو اون خطاب میفرماید یا سلمان ف فمن مات من امتی، این از نبی ختمی است، و لیس له امام منهم یعرفه فهی میته جاهلیه، فان جهله و آداه فهو مشرک، و فان جهله و ان جهله و لم یعاده و لم یوال له ادوا فهو جاهل و لیس بمشرک. پس این تشکیکشه که جاهلیت میتونه چی باشه؟ تشکیکی باشه، تشکیکی که شرک باشد و مشرک، تشکیکی که فقط جاهل باشد و نشناسه. اینی که نشناسه و با میته جاهلیت از دنیا بره، این مثل قاصر میمونه، اون کسی که در حقیقت کوتاهی کرده یا عداوت کرده و نشناخته، او مقصره، تا حد شرک دیگه بالاتر میره. و عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان امیرالمومنین علیه السلام قال اعلم، این حدیث شریف حدیثی است که در بهار، در اسبط الهدا که اومده، در بهار هم جلد 51 صفحه 112 مفصلش اومده، 112 و 113، هم صدر داره هم ذیل داره. صدرش هم در حقیقت چی هستش؟ صدر روایت این است که عن المفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام، یه صدری دارد که خبرون، اگر خبری رو که تدریه خیر من اشرت ترویه، یه خبری رو که بفهمی بهتر از 10 تا خبر است که چکار بکنی؟ نقل بکنی. یه خبر رو اگر بفهمی بهتر از 10 تاست که نقل بکنی. بعد بفرماید که ان لکل حق حقیقتا و لکل ثواب نورا، ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن الله. یلحن الله تعبیر شده که وقتی که ما با رمز باهاش صحبت میکنیم میفهمد، در با لحن، یعنی اینجوری نیستش که لازم باشه باهاش آشکار صحبت بکنیم. وقتی که ما باهاش بار، یعنی فقیه کسی است که از شیعیان ما که چون دوران فقیه بوده، که ما با رمز که با او صحبت میکنیم، با کنایه و اشاره که با او صحبت میکنیم، او میگیره یعنی چی. کسانی که نشستن نمیفهمن، اما او که نشسته او میفهمد. لذا میفرماید که لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن الله فیعرف الله، وقتی که باش با لحن گفتگو میشه میشناسد. ان امیرالمومنین علیه السلام قال الا منبر الکوفه و ان من ورائکم فتنا مظلمه. امیرالمومنین علیه السلام این رو، چون این حدیث از امیرالمومنان دیگه، در اینجا از اینجا وارد کلام امیرالمومنان میشه که میفرماید که ان علام ان من ورائکم، پشت سر شما بعد از این، فتنا مظلمتن امیا، که این فتن مظلمه، ببین چند تا فتنه که خودش مثلا جاییست که تشابه ایجاد میشه، فتنه اشتباه ایجاد میشه، درسته؟ فتنه اونجاست که جاییست که تشابه در تکلیف ایجاد، آدم نمیدونه چه بکنه. بعد مظلمه، بعد امیا، بعد منکسفه، یعنی دیگه خیلی شدت در تاریکی های پشت تاریکی و ظلمت بعد ظلمت دارد. لا ینجو منها الا نومه، کسی نجات پیدا نمی کند از این فتنه های تو در توی پیش در پیچ ظلمانی الا نومه، مگر یه اشخاص خاصی. قال الذي سوال شد از حضرت قیل یا امیرالمومنین و من نومه، این که شما میفرمایید اونی که هوشیاره و میتونه از اینجا نجات پیدا کنه نومه کیه؟ قیل یا امیرالمومنین و من نومه، قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه، کسی است که به احوال مردم کاملا اطلاع دارد، خوب میشناسه خط و خطوط ها رو، یعرف الناس، همه جهات رو، همه در حقیقت افراد رو، همه رو خوب میشناسه. اینجوری نیست سرش کلا بره، میفهمد هر فکری از کجا نشأت گرفته. یعرف الناس، خوب میشناسه، نه یعرف الناس یعنی اسم و رسمشون رو. این معرفت، معرفت چیه؟ معرفت حقیقیه است که باعث میشه تو اون فتنه ها این چی بشه؟ سالم در بره. خوب میشناسه که خطوط فکری از کجا نشأت گرفته، نمیاد تو ظاهر بمانه. همونجوری که اون دفعه عرض کردم، وقتی که دارد ندای حضرت در زمان ظهور محقق میشه، چند ندای دیگه تا غروب اون روز چی میشه؟ همه دعوت به اصلاح میکنن که اون شخص گفت در حقیقت ما اینجا مثلا گمراه شدیم، در حقیقت نجات پیدا نمی کنیم. حضرت فرمود چرا؟ چون میگه چند تا ندا همه دعوت به اصلاح، چه جور بفهمیم؟ حضرت فرمود تفاوت ندای ما با ندای بقیه مثل این نوری است که از این سوراخ بالای سقف افتاده با نورهای کنارش، سایه های کنارش، که این تفاوت چقدر واضحه اگر کسی چشمش بصیر باشد.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند. صالح موت که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
اعلموا ان الارض لا تخلو من حجه لله عز وجل ولكن الله سيؤمي خلقه منها یا انها بظلمهم و جهلهم. خیلی روایت قاعده ها دقیق ان الارض لا تخلو من حجه لله عز وجل که قبلا داشتیم ولكن الله سيؤمي خلقه انها، نمیگه در حقیقت او رو پنهان میکنه، میگه چی؟ خلق از او در حقیقت سیومی کور میشن. احتجبه به غیر حجاب محجوب، خدای تعالی محجوبه اما به غیر حجاب محجوب، یا احتجبه لخلقهی به خلقه، خود خلقتشون حجاب میشه، نه اینکه خدا در حجابه که یه خلقیه یه خدایه یه حجابی حاجب بین خدا و خلق، نه، اینها در کوری قرار میگیرن نه او در حقیقت نباشد. خیلی تعبیر عالیه ها. سیومی خلقه منها یا انها، هر دو نسخه وارد شده، سیومی زود باشد که خلق کورشن. لذا این کوری غیر از اون جایی بود که می دیدنم با چشم، یعنی همون جاییم هم که حضرات رو با چشم می دیدند ما حجت بودن اونها رو نمی شناختن، کور بودن. اما این کوری واضح میشه، می فهمه که نمی بیند، می فهمه که نمی یابد. در اونجا نمی فهمی، درسته؟ می دید، فکر میکرد که دیگه همینه. این یک رحمت الهی است در دوران غیبت که انسان بفهمد که با این چشم نمیبیند، اما رابطه قلبی همونجور که در روایت دوم بود این برقرار است. لذا دقت بکنید که سیومی خلقه منها یا انها، اونم به چی؟ به ظلمهم و جهلهم، با ظلمشون و جهلشون اینها غائب شدن، نه اینکه همینجور فی نفس غیبت محقق شده. اینها حالا ببینید تعبیر این روایت که به ظلم و جهله، من این نکته ای رو که از اون روایت علی ابن مهزیاره براتون میخونم، در نکته ای که در اون جریان علی ابن مهزیاره خیلی زیباست. میگه علی ابن مهزیار وقتی که اون فرستاده حضرت رسید بهش و خواست ببرش، بهش گفتش که علی ابن مهزیار، میگه فرستاده سوال میکنه که ای ابوالحسن، اما ابن مهزیاره، شیخ چه میخواهی اینجا که در غیبت؟ میگه جواب دادم که امامی را که از عالم پوشیده است و در غیبت است، گفت او از شما پوشیده نیست و بلکه حجاب بین شما و ایشان فقط اعمال بد شماست. او پوشیده نیست، حجاب اعمال شماست. بعد می‌فرماید که و وقتی خدمت امام رسیدم، علی ابن مهزیار میگه امام فرمودند ای ابوالحسن، شب و روز منتظر دیدار تو بودیم. خیلی تعبیر سنگینه، شب و روز منتظر دیدار تو بودیم و از این زودتر انتظار داشتیم تا تو را ببینیم، چه چیزی تو را از دیدار ما باز داشت؟ اینا کلمات یعنی چی؟ یعنی از اون طرف هیچ بخلی نیست، منعی نیست، حجابی نیست. چه چیزی تو را از دیدار ما باز داشت؟ عرض کردم ای مولا و آقای من، کسی نبود تا مرا به سوی شما راهنمایی کند و بیاورد. همین نگاهی که ما دارید، درسته؟ فرمود کسی نبود که تو را پیش من بیاورد، با تعجب یعنی حضرت فرمود کسی نبود که تو را پیش من بیاورد. سپس سر خود را به زیر انداخت و انگشت خود را در خاک فرو برد و فرمود چنین نیست، بلکه اموال خود را زیاد کرده اید و بر ضعفای مؤمنین سخت گرفته اید و ارتباط و خیشاوندی بین خود را قطع کرده اید، چه عذری برای خود دارید اکنون؟
Thank you.
المول لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا.